بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم که بحث ما درباره شرط متأخر در پنج حوزه قابل بحث، یکی بحث شرط ایجاب یا همون شرط تکلیف کردن، یکی بحث شرط وضع کردن، یکی شرط وجوب، یکی هم شرط وضع و یکی هم شرط واجب یا مکلف به. شرط ایجاب مثل این که من میگم که اگر آمر میخواد امر کنه باید مأمور قدرت داشته باشه، یعنی شرط امر کردن قدرته. اگه قدرت بود امر میکنه، قدرت مکلف نبود، مکلف قدرت نداره امر نمی‌کنه.
یعنی شرط فعلیت دیگه؟
نه نه، اصلش شرط امر، امر کردن. اصلا کی من میتونم به شما بگم افعل؟ وقتی شما قدرت داری. یکی هم شرط وضع کردن، من کی میتونم بگم ملکیت به عنوان یک حکم وضعی جعل شده، مالکیت رو وضع کنم؟ مثلا شرطش اینه که فرد تنبه داشته باشه، توجه داشته باشه، خود آمر. یکی شرط وجوبه به این معنا که حالا من امر میکنم، کی این واجب میشه؟ مثلا میگیم اگر عبد علم دارد بر او واجب میشه. پس امر من متوقف بر علم شما نیست. من علم میکنم، چه من امر میکنم، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی. اما شرط این که بر شما واجب بشه، مثلا میگیم اینه که شما علم داشته باشی، یا شرط این که بر شما واجب بشه اینه که شما بالغ باشی، عاقل باشی. ایجاب شده، وجوب متوقف بر بلوغه. چهارمش اونجاییست که این شرط حکم وضعی است. میگیم اگر مردم صیغه رو جاری کردند مالکیت براشون پدید میاد، اگر صیغه رو جاری کردند مالکیت پدید میاد. پس شرط پیدایش مالکیت اجراء صیغه است. یکی هم شرط مکلف به، شرط این که شما اطاعت کنی دستور شارع رو در نماز اینه که وضو داشته باشی. نه، حالا اونا میرسیم الان بحثش ده. تو بقیه هم عقلی ممکنه باشه. حضرت امام در رابطه با شرط ایجاب آمدن گفتن اونی که شرط ایجاب است علم آمر به قدرت مکلف. خود قدرت شرط نیست، اینکه مشهوره. اینکه من به شما میتونم بگم افعل، این شرطش قدرت شما نیست، علم من به قدرته. و شاید و علا ذالک این که اگه من علم نداشتم ولی شما قدرت داری، بازم نمیتونم امر کنم. قدرت داری فی الواقع، ولی من خبر ازش ندارم، من امر نمیتونم بکنم، چون بیش از دید خودم این امرم لغوه. اما در رابطه با شرط وجوب، نه آقای آخون بحث کرده بودن، نه امام بحث کردن، ما اینجا توجهی بدیم به قضیه. و اون این که شرط وجوب قدرتی که توش هست ممکنه قدرت عقلی باشه، ممکنه قدرت شرعی باشه. از مرحله ایجاب گذشتیم، شارع ایجاب کرد، حالا این ایجاب آمد، کی واجب میشه بر شما؟ وقتی قدرت داشته باشه. بعضی چیزا اونی که قدرت توش هست قدرت عقلیه. قدرت عقلی یعنی اون قدرت هایی که اگه بود تکلیف هست، اگه نبود تکلیف نیست. اما شارع اونها رو دخیل نکرده ها، عقل دخیل کرده. همین قدرتی که شما میتونی یا نمیتونی. در رابطه با این قدرت عقلی امام یه نکته‌ای رو اشاره کردن، گفتن این قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست، این شرط تنجزه. یعنی شما قدرت داری یا نداری فرق نمی‌کنه، تکلیف واجبه، نماز واجبه، منتها اگه قدرت نداری معذوری، به جا نیار. تکلیف داری منتها معذور، عبارت فنیش فعلیت داره، منجز نیست. اما نوع دوم قدرت، قدرت های شرعی است. قدرت شرعی اون قدرتی است که خود شارع اومده دخیل کرده، به خلاف قدرت عقلی که عقل میگه باید بتونیم انجام بدیم. قدرت شرعی مثل چی؟ مثل استطاعت برای حج. یعنی شارع از ابتدا اومده گفته اگر مستطیع نیستی اصلا وجوبی نداری. این استطاعت یه تفاوتی با اون قدرت عقلی پیدا میکنه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه قدرت‌های شرعی قطعاً شرط فعلیت هست، اما قدرت عقلی شرط تنجزه طبق بیان امام. مطلب میخواییم یه بار ساده بگیم، برگردیم با یه زبان دیگه‌ای از ابتدا بگیم. طبق مبنای آقای آخوند احکام دارای 4 مرتبه. حکم اقتضایی میگه شما آقای نماز بخونی، این اقتضاء وجوب داره، مصلحت داره. مرحله بعد حکم انشائی، یعنی بهت میگه افعل، همون که میگیم ایجاب. مرتبه بعد حکم فعلی، حالا که مصلحت داشت اقتضایی گفتم سله بخون، حکم انشائی، حالا به مرتبه فعلیت میرسه. برخی از احکام از انشا فراتر نمیره، اوامر امتحانی. اوامر امتحانی که به ابراهیم امر شد سر بچه تو ببر، این فعلیت نداشت، یعنی واقعا مطلوب خدا نبود سر رو ببره، فقط انشاء خالی بود به خاطر امتحان. باشه، ولی غرض سر بریدن نبود. ولی احکام بعضا به مرحله فعلی میرسن که اکثرن هم باشه. پس در مرحله اول حکم اقتضاییست، بعد انشاییست، در مرتبه چهارم میرسه مرتبه فعلیه. اینجا مشهور میگن آقا برای اینکه حکم فعلی بشه باید 4 تا شرط داشته باشه.
اراده
معلوم روش. برای اینکه این فعلی بشه باید 3 شرط داشته باشه. 4 تا نه. 1، فرد بالغ باشه. اگه بالغ نباشه اصلا وجوبی نیست. 2، قادر باشه. اگه قادر نباشه بلوغی نیست، تکلیفی نیست، وجوبی نیست. 3، عقل داشته باشه. اگه دیوانه باشه اصلا تکلیفی نداره، وجوبی در کار. این 3 تا اگر بود تکلیف میشه فعلی. مرحله بعد تنجزه. خب حالا تکلیف فعلی شد، اما من که خبر ندارم، اگه نمیدانم در حق من منجز نیست. حالا که دانستم میشه منجز.
جاهل قاصر و مقصر میگه فرق نداره.
چرا جاهل قاصر و مقصر فرق داره؟ الان اون ریزکاریاش نمیخواد بگه، از حیث معذوریت نیست، از حیث اینکه نرفته. و این بحث علم اینجا هست. خب امام اینجا چی میگفتن؟ خوب توجه کنید، امام با مشهور فرق میکرد. پس مشهور چی میگن؟ میگن 1، حکم اقتضایی. 2، حکم انشایی. 3، حکم فعلی. شی برای اینکه حکم فعلی بشه 3 تا شرط باید داشته باشه: بلوغ و عقل و قدرت. هر کدوم نبود اصلا تکلیفی نیست. 4، تنجز که حکم منجز که اون شرطش علمه. حضرت امام میگن نه، حکم اقتضایی درست، حکم انشایی درست، البته میگیم درست یعنی لوفار است که درست باشه، اما برای مرتبه سوم که فعلیت باشه 2 تا شرط داریم، نه 3 تا: بلوغ و عقل. کسی که بالغ نیست تکلیف نداره، کسی هم که عاقل نیست تکلیف نداره، منتها کسی که قادر نیست تکلیف داره، همونطور که کسی که جاهل تکلیف داره. عاجز، جاهل، ناسی تکلیف دارن، منتها منجز نیست در حقش. این فرضی که در رابطه با علم میگید در فرض قدرت هم بگید. فرمایش امام رو مبنای خودشونه که خطابات قانونی است. علت هم اینه، حالا همینجا فی الجمله دوستان یاد بگیرن، اینه که مشهور چرا در قادر اینو نمیگن، میگن امر به عاجز قبیح، تکلیف داره یعنی کسی که قدرت نداره تکلیف داره یعنی چی؟ یعنی من به کسی که قدرت نداره بگم این کارو بکن، این قبیح نمیشه. امر به عاجز قبیح، لذا باید بگیم عاجز تکلیف نداره. امام میگفتن امر به عاجز قبیح نیست به خاطر خطابات قانونی، چون تکلیف که مستقیما به عاجز تعلق نگرفته، تقنین پیدا کرده، قانونه. اگه خطاب دونه دونه بود بله حق با شماست، به فرد تعلق میگرفت باید میگفتیم این فرد به خصوص قدرت باید داشته باشه، ولی خطاب روی عنوان رفته، خطاب صورت قانون آمده. جاهلو همه میگن، جاهلو همه میگن که هست تکلیفم شده، اما امام اینو میگه
بالاخره در نهایت شامل فرزند فرزند میشود، اگر به عنوان چی شده به فرد یکی شامل.
بله الان نمیخوایم بحث خطابات قانونی رو بگیم با اشکالاتی که بشه هست، ما البته به نظرمون بحث خطابات قانونی بحث کامل درستی، حق با امام، اما ایراداتی درش هست، از جمله این که میگن این قضیه انحلالیه، بالاخره فرد رو میگیره. همینجا هم دیروز روز گذشته از عبارت امام چیزایی خوندیم، گفتم رد پاهای بحث اصلیشونه به این که ایشون میفهمونن نه، همینقدر که عامر بداند که فی الجمله در میان کسانی که خواهند آمد کسی هست این کار رو انجام بده و شرایط رو داشته باشه میتونه امر بکنه، چون توجه به فردن فرد نمی کنه، رو عنوان مسئله میبره. تمام، حالا برگرد اینجا منتها دو تا نکته هست، میخواییم نظر امام رو حالا تحلیلش کنیم. امام چه فرمودن؟ گفتن حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی. بعد گفتن حکم فعلی چه شرایطی داره؟ دو تا، بلوغ و عمل. حکم منجز قدرت علم. اینجا توجه کنیم مراد امام از قدرت در اینجا قدرت عقلی است. یعنی همین که ما میتونیم نماز بخونیم، همین که باید قدرت داشته باشیم تا روزه بگیریم، اگه قدرت نداری روزه نگیر، نه قدرت‌های شرعی مثل استطاعت. و الا قدرت شرعی و امام شرط فعلیت میدونن، استطاعت برای حج شرط فعلیت نه شرط تنجس. پس بین قدرت باید تفصیل بذاریم، قدرت های عقلی یعنی اونی که در لسان، قدرت شرعی یعنی اونی که در لسان دلیل اخذ شده، خودش گفته حج ان استطعت، این شرط فعلیته، در این مورد مثل مشهور حرف میزنیم. اونی که میگیم قدرت‌های عقلی است، یعنی قدرتی که در لسان دلیل شرط نشده، چون قدرت گاهی در لسان دلیل عقل میشه، یعنی خودش از اول میگه حج ان استطعت، اما گاهی در لسان دلیل عقل نمیشه، گفته صل، گفته صوم، گفته زکات بده، اما نیومده بگه که زکات بده ان استطعت، یا مثلا صوم برو بگیر. اگه چی؟ اگه گفته بود اونم میومد. لذا واجبات، حالا بخواییم ببینید بحثای اصول اینجا به هم پیوند میخوره، واجبات مشروط کدومان؟ اونایی که تا شرطشون نیومده وجوب نمیاد، شرط نیومده اصلا فعلیت نمیاد، وجوب نمیاد. واجبات مشروط اونایی هم که تا شرط نیمده، یعنی کدوم؟ یعنی اصلا استطاعت که نباشه حجی واجب نیست، وقتی حج واجب نبود شما لازم نیست که بری مقدمات رو تهیه کنی، لازم نیست بری استطاعت تحصیل کنی، چون وجوبی نیست. این نها کنید، بعضا این قدرت هایی که در شرط دلیله، که حالا چند مورد هم بیشتر نیست، این قدرت هایی که در شرط دلیله، اینها حدود یک نوع خاصی از قدرت رو بیان میکنه. ولی در مورد همین حج، حج الان استطاعت مالیش بله جزء چیه؟ استطاعت مالی قدرت شرعی است. اما اینکه شما بتونی بری یا نری قدرت عقلی، یعنی اینکه شما مریضی یا مریض نیستی، این مثل نماز، مثل صوم. یکی از موارد دیگه، حالا بگیم فقط به حج مثال نزنیم، زکات. نصاب زکات شرط فعلیته، یعنی شما اگر 50 تا گوسفند داری باید زکات بدی، اگر زیر اونه لازم است زکات بدی. 40 تا، خب بعد زیر 40 تا، اگه بالای 40 تاست باید زکات بدی، زیر 40 تاست لازم نیست زکات بدی. اون وقت لازم نیست که ما بریم تحصیل 40 تا کنیم. طرف میتونه 2 روز مونده به سر سال زکویش 2 تا از گوسفنداشو بکشه دیگه زکات هم نده، 2 تا رو کباب کنه بخوره، یعنی خودش رو شکار کنه، خودش رو از قدرت بندازه. اینجور شروطی که شروط چیان فعلیتن، اینا رو امام نمیخوان بگن اینا شرط تنجزن، نه اینا که شرطای عقلیه، اینا که شرطای شرعیه. اونی که شرط تنجزه شروط قدرت عقلیه. مثال دیگه خمس، شما باید مازاد بر معونه داشته باشی تا خمس بدی. بیای قبل سالت یه سری معونه بر خودت بتراشی، هبه کنی، حالا اگه در شأنت باشه که اصلا به خمس نرسه. خب این از مواردی که در بحث ما هست. لذا فرمایش امام در رابطه با قدرت، در رابطه با وجوبهای عقلی تمامه، اما اساسا خودشون هم مدعی نیستن توجه به بحثه، یعنی ناظر اصلا فرمایششون به بحث قدرت شرعی نبود، توجهش بکن. اما ممکن که بیاییم یه دفاعی بکنیم از مرحوم آقای آخوند و حضرت امام و اینا، از حرفمون به نوعی برگردیم. توجه کنیم، ما اولی که وارد بحث شدیم گفتیم آقای آخوند شما چرا تو 3 حوزه بحث کردیم، باید تو 5 حوزه بحث کنیم. آقای آخوند 3 حوزهی که بحث کرده بود این بود: شرط ایجاب، شرط وضع کردن و شرط مکلف به. ما گفتیم آقا 2 حوزه دیگه هم داریم ما. این 2 حوزه عبارتن از 1 شرط وجوب که همین الان بحثشو میگفتی، و 2 شرط خود حکم وضعی. 5 مثالشو یه بار دیگه بگیم. شرط این که من به شما بگم افعل اینه که شما قدرت داشته باشی، این میشه شرط ایجاب. شرط اینی که من به شما بگم مالک هستی اینه که مثلا بگیم شما عاقل باشی، این شرط ایجاب که این دوتا رو آخوند بهش اشاره کرد. 3 من گفتم شما یجب علیک، پس ایجاب کردم، شرط این که بر تو واجب بشه اینه که قدرت داشته باشی، این میشه شرط وجوب. اینو اصلا آخوند متعرضش نشده بود، نه آخوند، هیچ که متعرضش نشده بود. 2 شرط مالکیت خارجی، نه جعل مالکیت در افق تشریع. مالکیت خارجی شما شرط این که من بهت بگم تو مالکی اینه که صیغه عقد خونده باشی، اینه که حیازت کرده باشی. شرط این که مالک بشی اینه که حیازت کرده باشی. این دوتا رو به توجه نکرده بود. لعل ما بگیم که در رابطه با این دوتا اصلا شرط متأخر تصویر نداره. هیچ جا در فقه نداریم که جایی وجوب الان بیاد شرطش بعدن بیاد. وجوب الان باشه شرط بعدن باشه. در رابطه با وجوب این نیست. لذا ما در این باره شاید بگیم آقای آخون علت این که بحث شرط متأخر رو تو این مسئله مطرح نکرده از این بابه، یعنی بگن الان بر تو واجبه اگه سال دیگه مستقی شدی، الان زکات بده اگه سال دیگه به نصاب رسیدی. اما پاسخی هم بدیم و اون این که درسته در وجوب این بحث مطرح نمیشه، اما در وضع مطرح میشه، در احکام وضعی مطرح. مثال معروف احکام وضعی چیه؟ اجازه در عقد فضولی. این از احکام وضعیه دیگه. به صورت شرط متأخر. میگه الان بیع میکنی؟ همین الان معامله درسته؟ آثارم برش بار میشه؟ به شرط اینکه بعدها اجازه بهش ملحق شه. یعنی اثر من این العقد شرط متأخره. این یعنی این که حکم وضعی از الانه منتها شرطش متأخره. لذا این بحث رو اگرم آقای آخون در وجوب مطرح نکرد به خاطر اینکه بگه آقا فرض نداره، در احکام وضعی فرض داره. خب برگردیم به بحثمون تا بریم سراغ اصل مطلبی که حضرت امام دارن. دوباره توجه کنیم، گفتیم 5 حوزه بحث قابل تره، 4 حوزه‌ش رو امام با علم حل کرده. گفتن اون چیزی که شرط قدرت خارجی نیست که متأخره، اونی که شرط علم به قدرته که همزمانه. مورد 5 که اصلی ترین مورده رو چه کار میکنن؟ مثالش رو بزنیم. مثال صومه مستحاض است که مشروط به غسل شب بعد. یعنی گفتن شما ای زن مستحاضه همین امروز باید روزه بگیری، روزت هم همین امروز صحیح درسته، اگر بعد مغرب غسل کردی پس الان صحیحه به شرط تأخر غسل. آقای آخون چی میفهمون؟ آقای آخون راه حل ساده بود، میگو به خاطر اینکه اینی که شما الان اینجا غسل میکنی، این که الان روزه میگیری، این که الان روزه میگیری، این روزه الان شما این یک صفتی پیدا میکنه که این صفت عبارت است از تأخر و به غسل. این روزه ما مسبوق به، یا بگیم ملحوق به غسله، یعنی این بعدن غسلی برش مترتب میشه، همین الان این صفتو داره. این فهمش آیا برای این که یادمون نره، مرحوم آقای اصفهانی اینجا مطلبی رو مطرح کرده بود. به اون گفتود خب آقا اصلا یکی بیاد بگه که آقا این الان کی گفته از الان درست؟ غسل بکن، الان بکن غسل، بعدن ببخشید روزه بگیر، بعدن غسل کن، پایان غسلت هم روزت درست میشه هم غسل. چرا که مثلا میپیچونی که انم میگید آقا دو تا تکلیف داره، الان باید هیچی نخوره، بعدم غسل کنه، پایان غسل هر دو عمل با هم درست میشه. یعنی چگونه برمیگیریم؟ شرط و مشروط نگیریم، جزء این لعمل مرکب بگیم. که تو شما میگی الله اکبر تو نماز، خب ثانیه اول میگی الله اکبر، دقیقه دوم میری به رکوع، دقیقه سوم حمد رکعت دو رو میخونی، دقیقه چهارم تشهد میگی. اون الله اکبر اولی کی درسته؟ کی اثر برش باره؟ وقتی که اون سلام آخر رو دادی، همه با هم درست میشه. در شرط متأخرم همینه، بگو چرا میپیچونی الکی قضیه رو اینقدر. شما بگو ما اول کار اول صبح باید چه کار بکنیم؟ باید امساک کنیم، هیچی نخوریم، روزه میگیریم 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 تا شب، اول مغرب غذا میخوریم، بعد مغرب غسل میکنیم، عملا بعد غسل درست میشه. آقای اصفهانی گفته بود نگاه کن آقا، علا فرضم که اینو بگی که ایشون گفت نمیشه، گفت چون اینا یه متصل از هم جدا میشن، اصلا پیوندی با هم ندارن. ولی علا فرضم که بگیم اب نداره، معلوم میشه این مثال مثال شرط متأخر نیست، این میشه نه میشه قید مقید به تعبیر ایشون، میشن اجزاء عمل مرکب تدریجی. خیلی خوب، ما الان بحثمون تو نمیخوایم صوم که بحث نمیکنیم، که ما داریم شرط متأخر رو بحث میکنیم، یعنی اساسا آیا میشه شرط متأخر رو درست کرد یا نه. حالا این مثال نشد مثال دیگه، اصلا ممکنه آخرش کسی بگه آقا من همه مثال های درون فقهی رو یه جور دیگه حلش میکنم، اب نداره. ما میخواییم ببینیم اساسا میتوانیم فرض شرط متأخر رو درست کنیم. پس تعبیر اول امام ببینید، اما فی شرائط المأمور به کصوم المستحاضه بناء علی صحته فعلا لحصول شرطه فی موطنه. میخواییم در این باره بحث کنیم شرائط مأمور به رو بیاریم. مثل چی؟ مثل اینکه الان مستحاضه روزه میگیره، ولی همین الان صحیحه ها. چرا الان صحیحه؟ این لام دلیل صحته، الان صحیحه. چرا؟ چون شرطش که اقصال لیلیه آتی است در زمان خودش انجام میشه، پس این الان درسته، شرط متأخره. یا در شرایط وضع مثل چی؟ مثل اجازه بناءً بر کشف حقیقی. در اجازه فضولی دو معنا یا سه معنا بود، کشف حقیقی، نقل و کشف حکمی. بحثای فضولی رو دیگه در کتاب البیع خوندی. نقل یعنی این که من با شما الان معامله میکنیم، شما این جنس مال خودت نیست، از طرف کسی میفروشی، ممکنه هم از نیتت خیر باشه، الان میبینی عجب مشتری خوبیه، خود طرف نیست، من براش میفروشم، بعدا میرم اتفاقا دو برابر فروش میدم، میگم خوشحال میشم. چون فضولی الزاماً به معنای مال قصبی و مال حروم خور و اینا نیست. شما الان داری تو بازار میری، یه نفری تو بازار هست داره میگه آقا من اگر یه دونه عبای ناینی خوب به من بدید یه میلیون میدم، تو هم میدونی رفیقت یه عبای ناینی داره نمیخواد، به طور عادی هم 200 تومن بیشتر نمیارزه، میگه آقا قبوله، بی کردی. میری بعد از آقای رفیقت عبا رو میگیری میایی تحویل میدی، اونم اجازه میده، خیرم بهش میرسونی، هیچی هم بر خودت بر نمیده. فضولی الزامن من گناه نیست، چون تصرف در مال غیرم که نیست، که صرفا لفاظیه. ولی یکی از بحثه که حالا ممکنه این وسط طرف دزدی هم کرده باشه، مال مقصوبم باشه، که اینا بحثا دیگه است که خود مرحوم شیخ خود دیدید دیگه تو مکاسب. اما نکته‌ای که توش وجود داره اینه، خب من الان معامله میکنم، جنس رو فردا تحویل میدم، شمای خریدار از کی مالک میشی؟ طبق مبنای نقل بعد الاجازه، بعد تحویل دادن مثلا اجازه. طبق مبنای کشف از لحظه بی. لذا میگن و فی شرایط الوضع مثل اجازه، بنابراین که بگیم البته کشف حقیقی. خب امام به اینجا که میرسن میخوان مبنای خودشون رو توضیح بدن، سختم هست فردا انشاءالله.